Già, vedi.
کسب اجازه از بزرگوارانی که در جلسه هستن، مخصوصا جناب استاد فلا، و عرض کنم به حضورتون حقیقتا آجا کسایی به ما گفتن که برنامه اینجا هست، و من گفتم خب یکی دو بار ما اومدیم دیگه شاید تکراری بشه، بعد اونم صادقانه گفت که نه به فلانی و فلانی گفتم دیگه نشده، جور نشده. و افتم خودم بودم دیگه، پس من ایسی جهنمی هم جم به جهنم تو برو. بعد قبلش هم درگیری کاری بودیم، این که بخوام مثلا موضوعی تو ذهنم باشه، و خب طبیعتا خاطرات دیگه، و واقعا هم الان چیز خاصی تو ذهنم نیست بگم از خاطرات، لذا گفتم چیزا بگم انشاءالله که دوستای سوالی چیزی سوابق ما هم که بیشتر حالا دیگه دوستان میدونن بحث اسارت و اینجور چیزا بوده، حالا اگر که یکی از بزرگواران مثلا سوالاتی تو ذهنشون باشه از اسارت، جنبه های مختلفش، حالا من یادم یه بار در مورد مرحوم حاج آقای ابو ترابی اینجا گفتیم، حالا اون یکی بارش دیگه استعاده رو گفتیم که اون اند آقای ابو ترابی شما همیش تو ذهنتون مونده؟ بازم خدا رشد. حالا غیر از اون، حالا این دوستان سوالی چیزی از بحث اسارت و اینا باشه، آره بفرمایید که دیگه همونو انشاءالله بگید چند دقیقه میذارم. زدی چه خوب، پس تکراری نمیشه پس. نه خواهش. خب یه مبلغی بود خیلی خوش‌صحبت و چیز و اینها، بعد یه جا صحبت که چند نفر مریدش شدن، گفتن که بعد دیگه دنبال شما می افتادن، هر جا مثلا منبری چیزی داشت می رفتن گوش می دادن. بعد آجا اون یه ده شب تو اون شهر یا روستا بود، گفت می خواهم برم روستا دیگه. اونا گفتن می آگو با اصلا هرچی آجا شاید من زشته، من از مرید پروری بدم میاد. اونا گفتن نه ما میام، شما راضی هم نباشی میاد. بودن خیلی آجا اصرار می کنن، گذاشتن پای تواضع. بعد که رفتن روستای بعدی، شب اول دیدن همون سخنرانی که شب اول اونجا کرده بود، گفتن حالا شاید بالاخره شب دو. گفتن آجا این صحبت ها تکراری اینا، گفتن من حقیقت ده تا سخنرانی بیشتر حفظم نیست، هر جا میرم ده شب بیشتر نمیمونم، بعد میگم سال بعدم که اومدم اینا خب یادشون رفت، کی گوش میده کی. سلام های قدر آقای آیه ابو ترابی گفتیم مثلا آجا همون استعازش تو زنش. عرض کنم به حضورتون، حالا این نکته ای که باز بحث آقای ابو ترابی هم در میون هست، ولی فکر کنم از این منظر اون جلسه قبلی در موردش صحبت نکردیم. انصافا اگر که یک روحانی هم درس خونده باشه، هم تجربه اجتماعی داشته باشه، و هم این که مهذب باشه، در قطعا در یه جاهایی میتونه یه گروه زیادی از انسانها رو واقعا نجات بده، حالا چه نجات مثلا ظاهری و مثلا زندگیشون اینا، چه حالا معنوی که مهمتر هستش اینا یا فکری. و اینو توی اسارت ما احساس کردیم، خب امسال ما کسی شدیم، خب سنین مثلا جوانی و نوجوانی و اینا بود، ولی افرادی که مثل مفهوم آیا ابو ترابی رحمت الله علیه، خب اینا سالیانی رو در حوزه اون موقع درس خونده بودن، در قم، در نجف، زندان رفته بودن زمان شاه، و تجاربی داشتن، تو مبارزات بودن و دیگه در قد و قامت مثلا شخص راهنمای کامل بود. من بعضی از حوادث اول اسارت رو میگم، حالا از یه جنبه بالاخره شجاعت و روح مقاومت بچه‌های آزاده رو میرسونه، ولی از یه جنبه هم بالاخره اینکه بالاخره بی تجربگی و بعضی وقتا یه مطالبی رو انسان ندونه چه مشکلاتی شاید به وجود بیاد و بعد نقشی که آیا اوترابی یا برخی از روحانیون دیگه اونجا داشتن. ما که اسیر شدیم، حالا هر کداش خیلی تکراری بود، شما یه سرفه‌ای بکن جا. بند 23-4-61 اسیر شدیم تا 28-5-69، چون اسرا دو سال بعد از جنگ چیز شدن. مثلا بعضی جا میگیم میگن چند سال اسیر بودیم، میگیم 8 سال. بعد یعنی روز اول جنگ شما رو گرفتن تا روز آخر، میگیم بابا اسرا دو سال بعد جنگ اومدن. بعد عرض کنم به حضورتون بچه های رمضان یه چند ویژگی داشت. خب میدونی عملیات رمضان عملیات بود شما موفق نشدیم، یعنی قرار بود به عصر معاصره بشه و با هدف اینم که بالاخره یه فشاری به دولت عراق بیاد و مثلا قطعنامه قابل قبول یا بالاخره تسلیم بشه. عملیات رمضان هم که بعد از عملیات بیت المقدس بود، ما 3 تا عملیات بزرگ سال 60 داشتیم. عید و نوروزش عملیات فتح المؤمنین بود، از اردیبهشت تا خرداد طول کشید عملیات بیت المقدس بود که خرمشهر آزاد شد و جنوب تقریبا رسیم رو مرز، یعنی شرمشو و کوشک و اینا. بعد خب عراقی ها دیگه میدونستن، حالا بالاخره اونها متوجه میشدن، امام خیلی نظرش نبود که بریم تو خاک عراق و لذا اون طرف مرز بودن، راحت با توپخونه و بالاخره وسایل امکاناتی داشتن شهرهای ما رو میزدن. به هر حال تصمیم گرفته شد که بصره محاصره بشه یا بالاخره یه مقداری چیز بشه که اونا تحت فشار قرار بگیرن، همین اقدامات نتونن انجام بدن و هم اگه قرار صلح یا تسلیم بشن یا هر چیزی، بالاخره بصره شهر مهمی است. عملیات رمضان هم اولین عملیات تو اون موقع برون مرزی ما بود، بالاخره خود بعضی ها انگیزشون برای جنگیدن بیشتر بود، امکاناتشون هم که اصلا قابل مقایسه با ما نبود و از کنم به حضورتون بچه های ما هم دوتا عملیات موفقیت آمیز داشتن. یه تقریبا خیالشون تخت شده بود که مثلا وقتی یه تکبیری چیزی گفتن اونا فرار میکنن میرن، چون عملیات قبلی هم همین جوری بود و از این جهت بعضی جاها تو جبهه معنویت کم شده بود، مثلا دعاهایی که بالاخره باهار خونده میشد یا چی میشد. من یادم گردان خودمونی که تا بچه ها رو بعد که اسیر شدن تعریف کردم، گو ما دیر رسیدیم و بعد اسلحه نداشتیم، بعد میرفتیم کجا اسلحه تحویل میگرفتیم، گفتم اسلحه ما اسلحه نمیخوام، شما دو نفر بیاین 4 تا نارنجک به خودتون ببندید، حالا این چیزای امدادی رو اونجا اومدیم بعد که خط شکوندیم خط اول دشمن رو، خودت میپرید 4 تا اسلحه برمیدارید دیگه. و گویا ما همطوری اومدیم، حالا نارنجک داشتم ولی یعنی اینقدر بالاخره خیالا چیز شده بود. به هر حال البته خب منافقین هم فعال بودن، یعنی خود عراقی‌ها بعد که ما مثلا سیرش میگو اصلا ما شما میدونستیم میان یا میدیدیم داریم میان، چون 3 کیلومتر بین اون فاصله بود و حالا امکاناتی هم مخصوصا تو اون عملیات به داده بودن، همین چیزی که چند وقت پیش حضرت آقا تاکید کرد یا چیزهای دیگه میگن که مثلا فرانسه نمیدونم هواپیمای سوپر آتندار داد، T-72 رو مثلا روسیه شوروی داد به عراق، بلاد اطلاعاتی و اینا امریکایی ها کاملش توی همین عملیات رمضان بود چون بسته مهم بود براشون. به هر حال عملیات ما شکست خوردیم، هم شهدامون بالا رفت و برای اولین بار اون موقع خیلی اسیر دادیم، خیلی که قابل مقایسه با اسرای تعداد اسیرای اونا نبود، منتها برای ما زیاد بود. عملیات خود بیت المقدس و فتح المبین باز ما اسیر دادیم، درسته پیروز شدیم ولی بعد افتاد جنگ یه جوری میشه مثلا توی یه مرحله سالی 200 تا 300 تا، ولی عملیات رمضان نزدیک 1000 تا بود، 1000 خورده ایش و نزدیک 900 تا مثلا بچه های بسیج حتی گستردن بود دیگه جبه. به هر حال اسرایی که رفتن اونجا بسیجی بودن اکثریت، تو اردوگاهی که بودیم اون موقع ما هم بردن اردوگاه موسل، یکی از جایی که اوسرا رو نگهداری میکردن اردوگاه موسل بود که 4 اردوگاه بود توی منطقه، تقریبا 20 دقیقه تا موسل فاصله داشت، ولی منطقه نظامی بود و 4 اردوگاه بود، دژمانند هم بود، این سیم خاردان و دژمانند را تو اینترنت هم الان بزنی میاد، آوارگان هم جنگای موسل اینا بعد رفتن اونجا و ساختمان‌های محکم دژمانند اردوگاه‌های بزرگ بردن یکی از این اردوگاه ها که اون موقع میگفتن موسل 2 ولی بعد اسمش تغییر کرد. عرض کنم به حضورتون اونجا که بردن که بچه ها خیلی کله هاشون داغ بود، هر کدوم هم چند تا رفقاشون تو عملیات شهید شده بودن، یه احساسات خاصی بود، اکثر هم که سنا زیر 25 سال و شاید هم بتونیم زیر 20 سال و دیگه میتونیم بگیم مثلا قریب به اتفاق زیر 20 سال بودن بچه، یعنی سن سال جوانی و نوجوانی و دیگه 16-17 اینها که دیگه زیاد بود تا 18 مثلا سال و اینها، بالاخره یه احساسات خاصی بود. با عراق درگیر میشدن بچه هم، یه استنباط های از تاریخ اسلام میکردن، یه چیزهای بالاخره شنیده بودن، طلبه هم در ما بود، یعنی نخبگان اونجا رو بعضی بودن دانشجو بودن، بعضی ها بالاخره فرمانده بودن اونجا همی که اونجا بودیم، بعضی ها طلبه بودن ولی طلبه هایی که مثلا 2 سال، 3 سال، 5 سال، 6 سال درس خونده بودن، ولی خب میدونی تو مثلا اینجور مکانه ها یا بحث های اجتماعی فقط اون درس تنها که به درد نمیخوره، حالا که درس خود مثلا میتونه یا حالت رهبریت اجتماعی هم داشته باشه، تجربه اتفاقا و تدبیر و عقل و اینا بحث اول امجران تو اون شرایط که هیچ امکاناتی دست ما نیست، اسیر دست دشمن. ما برخوردهای بچه های رمضان برخوردهای خیلی تندی با عراقی ها میکردیم، 4 ماه اولش تقریبا مفقود بودیم، البته توی بسته مصاحبه با ما کردن، فیلم و عکس و اینها میگرفتن، ما یه روز بسته بودیم توی پادگانی، ببخشید 8 روز 9 روز بسته بودیم، یه روز بغداد بودیم، تام استخبارات معمولا همه رو میبردن و بعد بقیه اسارت توی موسل. توی بسته که بودیم خبرنگارا میبردن یه مصاحبه رادیویی میکردن، ولی بعد از اون دیگه ثبت صلیب سرخ نشد و اگر کسی توسط صلیب سرخ ثبت نمیشد یعنی مفقود چیز بود، به حساب مفقود بود، اگر اسیری و ثبت میشد یه شماره هم بهش میدادن و این دیگه با اون شماره شناخته میشد، به هلال احمر ایران هم میگفتن، یعنی مفقود الاثر حساب میشد. 4 ماه بعد از اون نداشتن صلیب سرخ ما رو ببینه و بچه حالت مثلا مفقود بودن، وقتی هم مفقود باشی هر بلایی که اونا بخوان انجام بدن و از سر ما در بیارن میتونستن، تا راحت میکشتن، نه اسم جای ثبت بود نه چیزی. البته بعدی هم که صلیب ثبت کرد اسامی ما رو، باز اونا هر کاری دوست داشتن میتونستن بکنن، حالا بعد فقط مستندسازی میکردن، مثلا این خواست فرار کنه ما با تیر زدیمش یا مثلا فران چیز. این 4 ماه با اینکه مفقودی بود ما تا درگیر میشدیم. اون نظریه غالب اونجا چون اکثرا هم بسیجی بودن و اون بچه هایی که عنوان طلب و اینادن تجربه این چیزا نداشتن، میگفتیم ما قرار بود مثلا یکی از اصولمون که میتونست یعنی مبنای رفتارمون با عراقی ها بود، میگفتیم ما باید تو جبه شهید میشدیم نشدیم دیگه، عمر اضافیه، حالا چه امروز شهید میشیم چه تا از اینجا معلوم نیست خلاصه ما زنده بمونیم یا نه، لذا عراقی هرچی میگفت نگهبان عراقی ما میگفتیم نه، یعنی بعضی وقتا الان من فکرش میگفتم واقعا ما بهشون زور میگفتیم، منصفانه الان چون بالاخره ما اسیریم، اونا نگهبان بودن، اونا کشور دشمن بودن، این چیزایی رو باید رعایت میکردیم. و مثلا اونا اومدن و خب اونجایی که ما بودیم یه تعدادی یکی دو تا آسیجو ارتشی ها بودن، بقیه بچه های بسیج بودن، بچه های بسیج هم که بودن مخصوصا یکی دو تا آسایشگاه، چون آسایشگاه بودن، آسایشگاه بودن 100 یا 120 نفر اونجا بود، در مجموع ایزا رو خورده می شدیم، یکی دو تا آسایشگاه خیلی تند بودن، یعنی توی مثلا درگیری های اینا معمولا اونا می افتادن جلو و هم دنبالشون را می افتادن. مثلا یه بار اومدن یه بلنگاه های فردوگاه بود، اینا نوار ترانه گذاشتن، یه ترانه حالا مثلا خانمی بود میخوند مال زمان شاه بوده، اون خیلی ترانه های زمان شاه بود فارسی، از اون ترانه که گذاشتن بعضی آهنگ هایی که الان میزانم اون بهتر از این بود از لحاظ چیزی، ولی بعد من یادم تو آسجا نشسته بودیم، یه حاج میرزا بود معلمم بود، جوانم بود، ولی سن سالش از بقیه بیشتر بود، مثلا 27 سالش یا 30 سالش بود. این معمولا میافتاد جلو و ما هم دنبالش و بچه هم دنبال و بعضی هم کلن مثلا فراگیر میشه. ما دو آقا شما بچه های ازبالله اینجا نشسته بود، یه آسرجوی مثلا بودم تو نشسته بود، بعد اینا ترانه بذارم، این ترانه است، همه اومدن بیرون و تکبیر. حالا این طبقه پایین ما بودیم، طبقه بالا خب نگهبانای عراقی بودن، نگهبان میدادن، نگهبانی میدادن، مسلح بودن. اونایی که پایین بودن خب با اسلحه نمیومدن تو بین ما، ولی بالایا بودن. عراقی اصلا دستپاچه شد، مثلا 100 تا 200 تا همه تکبیر و الله اکبر میگه چتون سر صدا، یه اسلحه‌ش اینجوری میکرد، بچه‌ها مثلا یقه‌هاشون رو باز میکردن مثلا بزنید. مثلا عراقی تعجب کرد و دیگه به هر حال فرماندهشون اومد و یه ده سرباز باش اومدن، یه افسرشون اومد، یه افسری بود ما رو نگهبانه اسم میذاشتیم بنابرای اون فیزیکش یا کارهایی که میکرد مثلا این اومده بود قدش خیلی بود، این ژاپنیا بود، یعنی قدش کوتاه بود، قیافه چشماش مثلا این ژاپنیا، و وقتی عصبانی میشد فوش میداد که اصلا معلوم نبود که فوش میداد به ما، به خودشون، به زمین، چشماش اصلا بسته میشد و همینطور فقط دهنش یه چیزایی میگفت که بنا عربا هم نمیدونستم اصلا چی میگه. ما بهش میگفتیم تو ژاپنی، اسم اینو گذاشته بودیم. بعد آقا این اومد و اومد از سود زدن و همه رفتن تو آسجو، اومد آسجو گفت آقا شما چرا تکبیر میگید؟ یکی برنش رو گفت آقا ترانه گذاشتیم. گفت خب همین حرفو یه نفر نمیتونه بیاد به ما بگه، بگه آقا ما ترانه بدمون میاد، ما برای شما گذاشتیم رویتون خوب بشه. آقا ببندینش، حتما باید بیان تکبیر بگین، اینجا عراقه، اینجا تو ارتش بحثه، 100 نفر تکبیر بگی یعنی چی؟ شما اومدین گفتی ما خاموشش نکردیم؟ بعد گفت از خودتون یه عده اومدن گفتن. حالا بعضی گفتم مثلا بعضی بچه های حالا چیز بودن گفتم، بچه ها گفتم خب چی گفته؟ گفتم ما که نمیدونیم. حالا علی یه چیز بالاخره اون مثلا ترانه بسته شد. یه اقدامات اینجوری بچه ها انجام دادن، همیشه با این خوشی تمام نمیشد که مثلا من خاطرش رو بگم و شما بخندین و بگین عجب چیزی. بعضی وقتا یه کتک هایی میشد که مثلا چند نفر ناقص میشدن یا چند نفر مثلا بالاخره بعد به شهادت رسیدن تو همین درگیری تو همین اردوگاه. و همیشه خلاصه به خیر و خوشی بستگی داشتن اکثر عراقیان اقدامی که انجام بدیم مثلا چطور باشه و اینها. ولی این درگیری ها تو اون 4 ماه با عراقی ها ادامه داشت تا بعد از 4 ماه اومدن و صلیب سرخ اومد و ما رو به حساب ثبت نام کرد و یه کدی به ما داد و اینها. بعدی که اونا رفتن آذر ماه بود، ابتدای آذر، اونا گفتن سربازا و ارتشیا با بسیجا باید جدا بشن، دستور از بالا اومد. بچه ها گفتن ما قبول نمی کنیم که جدا بشن و هم میخواد تفرقه بندازید و چیز و اینها. بعد روی بحث دیگه درگیری پیش اومد، اونا ما رو زندانی کردن، یه هفته اونجا می آب بستن و دیگه غذا نمی دادن و حتی غذا اینا هم معذرت می خواهد چون دیگه داخل دستشویی نبود و 100 نفر باید غذا بخوریم و چیز بود که دیگه این جمادی خیلی کم مثلا چیزایی که بود. دیگه تو اون هفته اتفاقات خیلی زیادی افتاد، بچه ها مثلا شبا تکبیر میگونن، ساعت 11 هماهنگی میکردیم آساجگاه با همدیگه، مثلا 1000 خورده نفر تکبیر میگفتن، شب هم صدا میرفت بیرون و عراقا دوست نداشتن، مثلا عراقا نمیدن نوار یا ترانه میداشتن یا قرآن، فقط به خاطر اینکه صدای ما نره بیرون مثلا تکبیر بگیم. و یه بار نیروهای مسلحی آوردن مثلا نمیدونم یه گازهایی زدن و با اسلحه و یه اومدن جلو آساجگاه مثلا نارنجک چیز کردن یعنی میندازیم، باز بچه ها کوتاه نمی اومدن، یه دیگه بچه ها رو گرفت بودن بالا شکنجه می کردن، صداشون که می اومد بچه ها در حمایت اونها. حالا اتفاقات تنزی غم‌انگیزی چیز اتفاق می افتاد، مثلا روز اول اومدن نون دادن، نونم به این صورت بود دیگه، همه چون عربی دفتن از سمون به چی میگم نون عراقی چیز رو میگن سمون، از اون سمون هایی که برای ما می آوردن اون آردش اصلا بعضی وقتا سیاه بود یا تیره بود، حالا بودن هسته خورماست اونا به این کیفیت سمونایی که عربه میبینیم خلاصه نبود. یه ماشین میومد همه رو میکردن داخل ماشین، آلت باری میومد مثلا 1000 تا 1000 خورده نون اونجا میریخت بسد روی گونیایی، بعد از هر آسجگاه یه نفر میرفت و یه مقسم نون بود و به اندازه تعداد افراد نفری یه نون سهمیه بود، یه سمون. حالا شانس بعضی وقتا سمون مثلا این اندازه گیرت میمد، بعضی وقتا سمون بزرگ دیگه، بستگی به شانس و اینالا یه خاطره در اون سمون بزرگ دارم که بعد خلاصه جالب بود. عرض کنم به حضورتون ما مثلا تو این درگیری ها نونا رو آوردن، خب بچه های ما نمیدونستن که اعتصاب کردن، گفتن نون نگیریم. حتی اونا عراقی هم بگن فرمانده عراقی نمیخواست اردوگاه درگیری بشه و اعتصاب، چون اگه گزارش میرفت بغداد مثلا میگفتن که این فرمانده اردوگاه بیارده است و نمیتونه مثلا مدیریت کنه و اینها. آسایشگاه ما یه گونی نون آوردن داخل، بعد که آوردن دیدن آسایشگاه دیگه نیومدن نبردن، گفت خب دیگه درست نیست. و اون موقع بیشتر بچه ها تو فاز نامردی و مردی و اینا بودن، گفتن نامردی ما نون داشته باشیم اونا، گفتن بدیم بیرون. این پنجرهایی که بود خب میله های آهنی زد و یه اندازه بود، این گونی رو نمیشه بدیم بیرون. یکی از اصحابو کار میدید گونی خالی کنید، گونی اول بدیم بیرون، من یکی یکی اونا رو بندازیم توش، بعد گونی میره بیرون. گذاشتیم این نگهبانی که قدم بزنه مثلا بره آخر اردوگاه، گونی نون رو اینجوری دادیم بیرون. این عراقی وقتی اومد دید گونی نون به این بزرگی بیرون گذاشته، بعد یه بار دستپاچه شد و رفت تمام میله ها رو از اول تا آخر، دید همین میله ها سر جاش. در رو مثلا چیز کرد، در دولایه آهن بود و قفل موچه میزنن، دید بس هست، هی دیوارا رو نگاه کرد جای سوراخ کردیم، هی میومد به این مترجممون عراقی، مترجم عرب زبان، گفت آقای گونی چطوری گذاشتیم بیرون؟ گفت بالاخره گذاشتیم، ما هم نمیگفتیم. گفتیم بالاخره گذاشتیم. گفت آقای گونی خب به این بزرگی که این رد نمیشه، چه جوده هی رو با مسئولیت داره، دیگه التماس میکرد افسرمون بیاد ببینه مثلا شما هرچی نگاه از جای سوراخی چیزی هست من مسئولیت داره من چیکار میکنن اگه مثلا میگم تو نفهمیدی نه دیگه بچه‌ها نه آخر بهش گفتن یا نه دیگه. اون گونی برداشت هی من نگاه میکرد به در دیوار یا مون. تا آخر کار این اعتصاب چون روز ششم هفتم دیگه بچه‌ها یعنی دیگه ضعف گرفته بود، حالا بعضی ها خب آدم مسنی داشتیم یه تعدادی، یا بعضی ها هنوز زخمای جبهه داشتن، یا بعضی ها بدنشون ضعیف بود، اونایی که خیلی سالم و خوب بودن اصلا بلند که میشده اصلا سرمون گیج میرفت، یه مقدار بعد وای میسادیم بعد بتونیم راه بریم. یه ما مجبور شدیم درها رو شکوندیم، یعنی درها رو شکوندیم و یه دی اومدن و اینها، رفتیم تو محوطه عراق، هم از محوطه رفتن بیرون. ولی واقعا اون موقع اومدیم بیرون نمیدونستیم چیکار کنیم، مثلا از هر آسایشگاه اون مثلا سرانی که بودن که عمدتاً هم همین دوستان طلبه و اینها بودن اونجا جلسه مثلا گفتن گفتن چیکار کنیم، یه عده میگفتن آقا اصلا حمله کنیم به این نگهبانا، بعد اینا رو مثلا بالاخره ما تعدادمون اینجا رو خورده ایه و اونها رو خل سلا کنیم بزنیم بیرون. یه عده میگفتن حالا زدیم بیرون کجا بریم، تو سر مرز که جنگه، تازه اینا بالاخره منطقه نظامیه، اولا یه تعدادی از ما کشته میشه، بریم بیرون راه رو بلد نیستیم، این تعداد کشته بشه ارزش داره نداره؟ بالاخره جلسه به منبس رسید، واقعا کسی نمیدونست چه کار، یعنی یه کاری شروع کرده بودیم و خودمون نمیدونستیم تو این شرایط چیکار کنیم و اینها. اون روز رو بیرون بودیم، یعنی شما هم به قول بچه ها اردوگاه طبقه پایینش تسخیر ما بود. روز بعدش زور که شدیم مثلا نماز جماعت های هزار نفره میخوندیم، تمام بالا مراقب با اسلحه استاده بودن. یه علیرضایی داشتیم اون موقع 11 سالش بود، یعنی کوچکترین اسیر 10 سال، این با باباش اومده بود شربت یاری جبه، باباش آشپز و مثلا تدارکات و اینا بود، مردیرای مردمی. این با ماشین که اومده بود مسیر اشتباه اومده بود، این بچه‌ش هم با خودش برده بود، بعد این شربت آب لیموی خلاصه تیری رو برده بود که بچه‌ها بعد عملیات بخورن، هوا هم خوب گرم بود تیر ماه اینا خوزستان. حالا دیگه نیروها قاطی شده بود و اشتباه اومده بود تو عراقه، گفت ما اومدیم اونجا و بعد دیدیم بچه ها رزمنده ها و اونا خیلی مثلا لباس ها رو چیز نمی کرد، بعد دیدیم عربی فهمی عراقی ها، بعد عراقی ها اونا گفت خوشحال شده ما رسی هم برای ما که بالاخره دو تأثیر گرفتن هم به خاطر شربته گرفتن بگیدی بود. یه علی رضا مکبر بود اونجا، مکبر بود که بعد که درگیری شد گرفتن یکی از سربازا، حالا نمیدونم دیگه تو مثلا پشت و کو زندگی کرده که سربازای عراقی، ولی واقعا افراد اینجوری توشون بودن، نمیگم همشون، که اصلا انگار از هیچی خبردار نبودن. بعد پیش فرماندهش میگفت که یکی از رهبرانشونه، وای بچه چون دنبال مثلا رهبران و به قول خودشون و سران میگشت. گویی بچه قاره مثلا فرمودی با بابا گفت چرا من خودم شدم میگو الله و اکبر همه شون رکوع میرفتن خمیشه و الله و اکبر سجده گفت همه حرفی رو گوشتونم گفت آره بعد ما میخوام که ندیدی نماز جماعت تو عراق بداخله نماز جماعتی چیزی مثلا ندیده اصلا چجوره به هر حال تون درگیری بعد فرداش دیدیم یه سرتیپی بود از بغداد اومده بود استخباراتی مثلا 18 تا هم سرباز و افسر باش بودن اومد تو اردوگاه بین اسرا درست بالا نیروی مسلح بودن ولی معمولا توی بعضی از زندان مثلا توی تعداد نمیاد خیلی با جرأت ها گفت مترجم بیار مترجم اومد گفت بهشون بگو یا برن تو آسایشگاه یا بمونن اینجا هر کی مون دیگه ما بهش رحم نمی کنیم همه نگاه کردن چجوری طور میگه نگاه کردیم کسی هم نیست و ولی نیروهاشون رو جمع کرده بودن پشت اون در ورودی دو سه بار گفت کسی محلش نذاشت یه باره حالا علامت داد یا بالاخره اطلاع دادن اونا ریختن داخل یه دو ماه قبلش اردوگاه بغلی درگیری شده بود تیراندازی کرده بودن سریع جریانی دو نفر شهید شده بودن اینا هم کسایی که ثبت شده بودن نمیخواستن کشته بشن تا اونجایی که میشه لذا با مثلا میلگرد و چوب و چماق و اینها اومده بودن که مثلا بچه ها رو بزنن اینها ولی بالاخره ریختن تو اون درگیری نزدیک حالا 4 تا یا 6 تا گفتن شهید شدن چرا میگم دقیق مشخص نشد چون خب آمار اینا نداشتیم یه تعدادی بچهای فکر کنم عملیات مسلمون عفیل بود اگه اشتباه نکنم یه اون سال یه عملیات محدودی بود اونا بندگان خدا تازه آورده بودن زخمی هم بودن و بعد یکی دو تا از اونا خب تو آمار نبودن شهید شدن مثلا ما بچهای خودمون بعد فهمیدیم چرا شهید شدن بود یکی دو تا از اونا بود بالاخره حالا 4 تا 6 تا 200 300 تا بچه‌ای که زخمی در حدی که مثلا سر بشکنه یا دست بشکنه بقیه هم که دیگه بی‌نصیب نموندن و بعدشون خب بچه‌ها رو زندان کردن و یه مدتی تحت شکنجه و سربازا و اون چیزی خاصی که داشتن با بسیجی‌ها رو جدا کردن حالا توی اتفاقات درگیری که تا شب ادامه پیدا کرد دیگه چیزهای پیش می اومد که ولی روی بچه ها بالا بود مثلا حالا این احساسی تو منبرا بگید مثال خوبی هم هست که آنها وقتی تو سختی خودی ضربه بهش نمیخوره شاید ذکر ارمه رو بگه ولی جا سختی بخوره توی مثلا جایی بود که راه رو بود مثلا یه دیواری اندازه بود یه دیوار کلی هم منجادنی فاصله این قدیم بچه ها دو طرف عراقه و اشتاده مثلا این دیوار از اول تا اینجا بود دو طرفش باز بود اینجا رو گرفته بودن مثلا 3 لایه 4 لایه بچه ها اینجا افتادن رو هم حالا در تشکیل مثل جریان حج بود چجوری رو هم افتاد بودن و دو طرف عراقه با چوب و میلگرد و اینا میزدن یعنی بالایی رو که میزدن مثلا قشنگ میره نقدر با ضربه میره پایین میومد بالا بالایی ها کتایی که ضربه مستقیم میخوردن زیری ها خب فشار روشون میومد ولی کتایی که نمیخوردن یکی اون زیر بود یه میگفت یا مهدی یا ابوالفضل بعدی عراقه لج میکرد میگو یا مهدی با چوب میزد خب بالایی رو میزد بعد اون میرد او هم میگو یا مهدی یا چیزی بعد بالایی گفت بابا نگو یا مهدی من میزنه تو که اون زیری اینجوری بالاخره یعنی خسارت زیادی بود یعنی روی بچه های تعدادی شهید شدن یه مسئله ای که میشه حل کنی مثلا اون رو ولی واقعا کسی درمان بود بعد آیه ابو ترابی رحمت الله علیه از جای دیگه پیام داد به وسیله چند تا از سرهنگایی که آیه دارابی و وطن پرست و اینا بعد آوردن پیش ما گفت که از طرف ما ببینیم که این کارا تو این شرایط درست نیست برداشت بعد طلبه‌هایی که پیش ما بودن با آیه ابو ترابی و اینا یعنی از همین احکامی که تو کتاب‌ها معمولا تو حوزه می‌خونن برداشت می‌کرد آیه ابو ترابی ها. مثلا یه موردش بچه‌ها می‌گفتن خب ما اسرای مثل اسرای کربلا هستیم و با عراق هم نباید سازش کنیم بعد گفتن که با اسرای کربلا اگه دقت کنیم از موقعی که اسیر شدن تا موقعی که اومدن کوفه مثلا اون دارالحکومه عبیدالله و اینها چیزی که مثلا خطبه ای چیزی خونده باشن نبوده تو مسیر فقط همون مثلا حضرت زینب سلام الله علیها و یا اونهایی که بودن مواظب بودن بچه ها بالاخره کسی آسیب نبینه اینا ولی وقتی در مواجهه با مردم قرار گرفتن تو کوفه یا تو اونجا رفتن لازم بود و یه عده‌ای می‌دیدن حالت تبلیغاتی داشت، اونجا خطبه خوندن، اونجا افشاگری کردن که احتمال شهادت هم بود. میگم الان ما اینجا فقط 4 تا سرباز عراقی که بعثیان عمدتاً، حالا بعضیاشون هم بالاخره خوب بود توشون، ولی عمدتاً بعثیان و کسانی که ما نتونیم روشون تأثیر بذاریم صدام به جایی نمی‌رسه. حالا یه وقت ما رو بردن مثلا جلو مردم عراق توی بغداد توی جایی، اونجا ما حرف بزنیم کاری کنیم، حالا کشتن شدیم بشیم، یعنی چقدر برداشت مثلا. یا مثلا بچه‌ای بودن میگفتن بلوک بزنید، دوستان طلبه‌ای که اونجا بودن استنباط کرده بودن که اینا دشمن حربی هن و کار کردن برای دشمن حربی، مثلا یه تقویت جوی اونا باشه خب حرامه. میگوی بلوک هایی که ما میزنیم اینا احتمال زیاد میبرن تو جبه استفاده میکنن و لذای بلوک ها رو باید نزنیم. دو تا آسایشگاه بود اونجا که بچه های حزب‌الله قدیمی تر بودن از ما، سال 59-60 اسیر بودن، اینا بلوک نمیزدن. چند ماهی که بلوک نمیزدن اینا زندانی کردن، بعضیش روماتیس گرفتن، بعضی ها مریضی های عجیب و غریب، آفتاب نمیرفت آخر و تحت خلاصه فشارهای اینجوری. بعض آجا اوترابی بردن اونجا، آیا اوترابی و فرمانده اونجا گفته بودن که اینها رو آزاد کنید، یکی دو ساعت آیا اوترابی باشون صحبت کنید، چون اون موقع دیگه عراقی آیا اوترابی میشناختن دیگه، مخفی نبود. آزاد کردن دیگه دوستان طلبه‌ای که بودن، رو بعدن بعضیشون امام جمعه شدن، از بزرگان مثلا هستن، شاید اسفرارم بعضن هم بشناسم. حالا اینو من شنیدم، نه اینکه تو اون جلسه بودم، چون بچهای قدیمی بودن. بودم که شاید اوترابی بودن اینه، گفته استدلال ما درست های اوترابی هم همیشه اخلاقش اینجوری بود، لفظش آقا جون بود و میگو بله شما بلخه زحمت کشیدید، نیتون خیر بود، خوب بود، فلان بود. بعد آجا گفته بود که همین استدلال کرده بودم برای دشمن حربی رو، گفته بود حالا من یه سوالی از شما میکنم، نگاه به نامحرم اینا چجوره؟ گفته خب نگاه به نامحرم حرامه دیگه، نباید باشه. حالا شما کنار یه رودخونه رد میشید و میبینید یه زنی افتاده توی آب، شما هم شنا بلدید، میتونید چیکار میکنید؟ گفتم خب میریم نجات میدیم. برو نگاه به نامحرم حرام، شما رفتی بالاخره باید لمس کنید، یکی از جایی که لمس هم حلاله بالاخره، این اشکال نداره، باید لمس کنید. گفتم خب دیگه اون چاره نیست، چیز نیست. و همین بحثایی که تو کتاب اصولی و فتنی هست. بعد آیا اوتاره بود که الان وضعیت ما در اسارت وضعیت همون غریقه، شما اگر تا یه حدی حرف اینا رو گوش ندید و همراهی نکنید، اینا بچه ها رو میبرن، اگه شکنجگر وارد باشه یه جوری میزدن که مثلا شما خونریزی معده یا مثانه مخصوصا اینا به عنوانی ظاهرت پیدا نباشه، یعنی انسان صلیب اینا به عنوانی سالم. اگر هم سربازه بوده که ناشور رو که همینجوری میزدن، چون هم داشتیم چش کور میشد، بعضا شهید میشدن یا مشکلات داخلی عدیده پیش میومن، در حالی که ما باید نیروها رو حفظ کنیم، نه سربازه امام زمان هم باید حفظ بشه و بره. و اینجا ما هر کاری کنیم تأثیر تبلیغاتی نیست و زده چیز هم حساب نمیشه. اینجوری قایم منظورم اینه که با همین چیزهایی که خود به علاوه تجاربی که آیه ابو ترابی بعد نقل می‌کرد، در زندان بودیم زمان شاه، میگفتن مثلا ریشاتون رو بزنید، حالا خیلی علما بودن، اسم چند تا از علما هم میبرد من الان فراموش کردم، و میگم اونا نمیگفت آقا ریشتون رو بزنید وقتی بچهای مذهبی تو زندان، ولی میگفت کاری کنید که اینها شما رو اذیت نکنن، یعنی غیر مستقیم. و آیه ابو ترابی یعنی با همین راهنمایی ها تجارب و بعد بچه ها واقعا حفظ شدن، مثل اقداماتی که من گفتم زیاد بود. اگر آیا ابو ترابی نبود با اون علمش و بالاخره تجاربی که داشت نبود، انصافا خیلی از دوسترها یا از بین میرفتن یا به لحاظ روانی، که اون دفعه فکر کنم گفتم مثلا سیستم ورزشی را مینداخت، سیستم علمی را مینداخت، همه بچه ها اونجا دیگه کسی حال و حوصله نداشت، اگه میخواست عربی یاد بگیره اصلا بچه ها از صرف عربی شروع کردن تا منطق و مثلا ابتدای همین کتاب های لومه و اینا رو هم اونجا خوندن، بعد هم خیلی هاشون بودن طلبه شدن. بعد اینجا یعنی فضا رو آیا ابو ترابی واقعا مهیا کرد و سیستم فرهنگی ورزشی علمی و اینجور کارها. منظورم اینه که یه روحانی که واقعا این ویژگی را داشته باشه توی موقعیت های خاصی میتونه چقدر نجات دهنده باشه برای یه انسانی که آدم نجات بده دیگه خیلی ارزشمنده، تا برسه یه گروه رزمنده به حساب اینجوریه. اون خاطره نونم بگم و تمام بشه. یه روزی نون آورده بودن قبل از این ماه سرونا، یه نونی توی هزار نون یکی از نونا بود خیلی به چشم می‌خورد، یعنی تقریبا این اندازه بود. حالا این خمیرش دوشا مثلا یعنی وقتی بچه ها دور ایستاده بودن اصلا تو چشم می‌خورد، همه نگاه میکردن این نون به کی میرسه، هزار خورده نفر همه امید داشتن. اینم بگم تقریبا نصف روز ما گرسنه بودیم، یعنی اوائل حالا این بیشتر حالت تنظمونه اقراق میکنم، ولی شبا یکی از خوابای ما خواب غذا بود تا بعد بدنمون حالت عادت کرد. این نونه یعنی اگر به کسی میرسید نصفشو میتونست بخوره، نصفشو خوش میکردیم توی مثلا کیسه درست میکنم ذخیره میشد، یعنی یه نون از بقیه میفتاد جلو و خلاصه اینجوری. یعنی میگن نصف نون، الان میگه خب نصف نون چیه؟ الان بخوام تشبیه کنم مثل اینی که مثلا شما یه ماشینی دارید 200 میلیون، یه باره این 200 میلیون مثلا سرمایه ماست دیگه، 200-300 میلیون، یه باره مثلا بشه 1 میلیارد، دو برابر. همینطوری هم به ما برسه، چقدر خوش آور میشه. این اون نونه اینجوری بود، در اونجا حکم اینه داشت. این نونه رو بالاخره اول صد تا صد تا کردن دادن آسایشگاه، افتاد با آسایشگاه ما. بچه های آسایشگاه وقتی من تقسیم کنن دیگه عده ایستاده بودن اونجا، چون ده تا گروه بودیم باز تقسیم میشد. سر که تقسیم هم اینجوری بود، چون اونا کوچیک و بزرگ بود، حالا یه نفر که دیگه سعی میکرد در قسمت کنه دیگه، هم کوچیک باشه هم بزرگ تا میشه عادلانه باشه. بعد یه نفر میگفتن روتو کن اون طرف، میگفتن برای کدوم گروه؟ مثلا گروه یک، گروه دو. بعد میگفتن بیاییم ببریم. اون نونه توی گروه بود، همه چشمشون بود به کدوم گروه میرسه. شما در رسید به گروه ما، در نفر ما امیدوار شدیم. باز تقسیم اونجا هم چون کوچیک بزرگ بود دیگه حالت قرعه کشی بود که بالاخره به عدالت نزدیکتر باشید تقسیم نون. اونجا هم تقسیم کرد و افتاد به من. ما خوشحال همه اینجوری و دیگه بچه هم یه شوخی و دیگه اون اصلا تو جبهه، هم بالا امداد تو جبهه، تو شرایط سخت هم، تو اسارت، همین که میگم بچه ها بیرون کتک میخوردن بچه میدین داخل، یه باره یکی جوش میگفت هم میزن زیر خنده، مثلا پاش درد میکرد ناله، ولی تو هم ناله خنده هم میکرد. یه حالت طنزگونه تو بچه های جبهه و اینا بود واقعا، یه نشاط اینجوری. حتی میدین مثلا تو جبهه بود، این کتاب های هم چاپ شده، خنده های جبهه و طنز های جبهه، مثلا زخمیه حال مثلا چیز بود، ولی مثلا باز این طنز رو مثلا داشت و یه حالت روی اینجوری بود. به هر حال این افتاد به ما دیگه، بچه ها تن مثلا تبریک و شوخی و فلان و اینجور چیزا. بعد ما خب اینو نصفش رو خوردیم دیگه، ما مثلا یه دیگه آدم پولدار و یه ثروتمندی بین همه بودیم، نصفش هم تیکه کردیم تو اون گونی. ولی باور کنید شب که خواستم بخوابیم، شبای قبل راحت می‌خوابیم، چون یه نون داشتیم یا بعد یافته یه نونم کمتر بود، مثلا سه ربع می‌رسیم، همه می‌خوردن، شب هم گرسنه می‌خوابیدیم تا فردا ببینیم چی میشه. می‌خوابیدیم دیگه، می‌دونیم هیچی نداریم بخوریم، می‌خوابیدیم مثلا راحت. اون شب همه راحت خوابیدن، من بیدار بودم، یه تو ذهنم میومد نقشه برای نونه. گفتم خب فردا که نون دادن، اینو من می‌خورم، اونی که تازه‌تره مثلا می‌ذارم. اینو مثلا فلان. بعد میگه تو ذهنم حالا یکی اومد گفت آقا من گرسنه، چون بالاخره هیکلا متفاوت بود، بعضی بنده های خدا که بالاخره هیکلی داشتن و بخور بودن همیشه گرسنه بودن بندگان خدا، حالا بعضی کمتر میخوردن به اونا میدادن، این خدا روشه روی ایثارگری نبود، ولی به هر حال در کل بحث گرسنگی بود. هی میخوابیدیم، بعد حالا یکی اومد گفت به من مثلا دوستامون همشهریان، من بگم نه بده، بگم آره، خب نونا کم میشه. خلاصه هر کاری می‌کردیم هی این دست اون دست، تا خوابمون نمی‌بره. همون نصف شب یا چیز حالا یادم نیست، صدا یکی از بچه‌ها، دو تا بچه‌ها گفتن بلند شو اینو با هم بخوریم راحت بشیم دیگه، نمی‌خوریم یه زندگی از ما گرفته دیگه. خلاصه فردا حالا یا تکی یا با بچه‌ها خوردیم تمام شد دیگه، اصلا ذهنمون خالی شد و راحت شد. ولی واقعا دنیا همینه، یعنی دنیا هر چی داشته باشیم، حالا ما شاید خیلی چیزی نداشته باشیم تو فکر نباشه، ولی اونا که واقعا درگیری های ذهنی و اینجور چیزها رو خلاصه داره. به هر حال شادی ارواح مطهر شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم اسارت، شهدای اسارت واقعا مظلوم بودن، غریبانه، یه حالت خاصی بالاخره بودن، شادی ارواح متعره همه شهدا، مخصوصا شهدای اسارت، شهدای جدید در جبهه مقاومت فلسطین، اجماعا صلوات.